ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری رادیو آزادی را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. گروه حزب الله لبنان تایید کرد که حسن نصرالله رهبرش در حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. این را خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس گزارش دادند. این پس از آن است که اردو اسرائیل امروز گفت که حسن نصرالله رهبر گروه جنگجوی حزب الله که از سوی ایالات متحده به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود، یک روز پیش در یک سلسله حملات هوایی در بیروت پایتخت لبنان کشته شده است. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. در این مورد صحبت های مفصل خواهیم داشت. امروز 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات در حال فرا رسیده است که روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان حکومت طالبان را به عدم اشتراک گذاری اطلاعات متهم می‌کنند. شعار امسال این روز جریان اصلی دسترسی به اطلاعات و مشارکت در سکتور عمومی است. شماری از خبرنگاران به رادیو آزادی گفتند حکومت طالبان تنها مسائلی را که منافعش در آن دخیل است با خبرنگاران در میان می‌گذارد. اما با گفته خبرنگاران طالبان اطلاعات را در مورد گزارش‌های تحقیقی، جزئیات رویدادها و سایر موضوعات خبری با آنها به اشتراک نمی‌گذارند. طالبان در گذشته این چنین نگرانی‌ها را رد کردند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان افزون بر وضع محدودیت بر زنان و دختران رسانه‌ها را نیز محدود کردند و این محدودیت روز به روز در حال افزایش است. جایزه مشترک سالانه کانادا و بریتانیا برای رسانه‌های آزاد و خبرنگاران مستقل افغانستان اهدا شد. بر اساس بیانیه حکومت کانادا، مراسم اهدای این جایزه به روز جمعه در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک برگزار شد. لطف‌الله نجفی‌زاده، رئیس اجرایی تلویزیون آمو به نمایندگی از خبرنگاران مستقل افغانستان، این جایزه را دریافت کرد. ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، و لورد کالنزاو هایبری، معاون مجلس اعیان بریتانیا، این جایزه را با آقای نجفی‌زاده اهدا کردند. ایهور کلمنکو، وزیر داخلی اوکراین، از کشته شدن 6 تن در حملات هوایی روسیه خبر داده است. به گفته او، این افراد پس از آن کشته شدن که روسیه امروز شنبه 2 حمله هوایی را بر یک شفاخانه در منطقه مرزی سومی اوکراین اجرا کرد. کلمنکو در تلگرام نوشته است که در نتیجه حمله نخست 1 تن کشته شد و چندین طبقه شفاخانه ویران شد. و افزوده است هنگامی که عملی نجات بیماران و کارمندان شفاخانه را انتقال می داد، روسیه حمله دوم را انجام داد. با گفته وزیر داخلی اوکراین، تا کنون از کشته شدن 6 تن به شمول یک مامور پلیس آگاهند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. صحبت‌ها در مورد وضعیت در خاورمیانه با کشته شدن رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله. بعد از این حادثه شرق میانه به کدام سمت می‌رود؟ یک تحلیلگر میگوید
نشان میده که اوضاع در شرق میانه به وخامت میره و اسرائیل به قوت تمام به امور برنامه خود ادامه داد.
واکنش ایران چیست؟ یک کارشناس به رادیو آزادی گفت
مهمترین واکنش رو علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشته، بیانیه صادر کرده و گفته اسرائیل رو نیروهای مقاومت شکست خواهند داد.
حسن نصرالله کی بود؟ مرور بر کارنامه های وی. اجلاس 4 کشور همجوار افغانستان و ابتکار ایران در مورد اوضاع افغانستان. یک عضو خانواده تحلیلگر نظامی جاوید کوهستانی در مورد بازداشت احتمالی و سخن میگوید.
روایت که همسایه و خانواده رسته ای بوده که گروه طالبا اتا پشت دروازه آمدن، اینا پرسان کردن از همسایه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، گروه حزب الله لبنان تایید کرد که حسن نصرالله رهبرش در حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. این خبر را خبرگزاری‌های جهانی نیز نشر کرده است. ژعفر احمدی موضوع را دنبال کرده و در استیجیست. ژعفر، در اعلامیه حزب الله چی گفته شده؟
خب گروه جنگجوی متحد ایران حزب الله لبنان قسمی که شما هم گفتین امروز در بیانیه تایید کرد که حسن نصرالله رهبرش در حمله هوایی اسرائیل کشته شده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، حزب الله در این بیانیه گفته که سید حسن نصرالله منشی عمومی حزب الله با یاران شهید جاویدان خود که حدود 30 سال رهبریشان را به عهده داشت پیوست. حزب الله که از سوی ایالات متحده به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه وعده کرده که با وصف مرگ رهبرش با مبارزه علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده، اما نه شاخه سیاسی شرکه در پارلمان لبنان چند کرسی دارد.
اردوی اسرائیل در این مورد چی گفته؟
افیخای ادریه، سخنگوی عربی زبان اردوی اسرائیل، در یک بیانیه منتشر شده در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته که افزون بر حسن نصرالله، علی کرکی فرمانده جبهه جنوبی حزب الله و شمار دیگری از قماندانان این گروه کشته شدند. و افزوده پیامشان روشن هست: به هر کسی که شهروندان اسرائیل در شمال، جنوب و یا جبهات دورتر را تهدید کنه خواهند رسید. نیروی دفاعی اسرائیل هم در شبکه ایکس تویتر سابق گفته که حسن نصرالله دیگر توان هراساندن جهان را نخواهد داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داده که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران به یک مکان امن منتقل شده و تدابیر شدید امنیتی هم روی دست گرفته شده. رسانه های اسرائیل اوایل امروز گزارش دادند که زینب نصرالله، دختر رهبر حزب الله، هم در حملات اسرائیل کشته شده. حزب الله این گزارش ها را تایید نکرده. هادی، پسر حسن نصرالله، در درگیری علیه نیروهای اسرائیل در سال 1997 کشته شده بود.
تحلیلگران در مورد این حوادث چی میگویند؟
خب هایکو ویمن یک تحلیلگر گروه بین المللی بحران است که بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که حملات مکرر اسرائیل به حزب الله در حالی که توان نابودی کاملش را نداشته تا حد زیاد این گروه را ضعیف کرده. آنسو نورمن رول، تحلیلگر مؤسسه امنیت ملی مستقر در واشنگتن، گفته که اسرائیل حزب الله را تا حد زیاد تضعیف کرده که حکومت لبنان واقعا میتونه این گروه را نابود کنه. به گفته رول، نیروهای دفاعی اسرائیل یک نسل کامل رهبری حزب الله را ریشه‌کن کردند که مجموعی از تجربیات وسیع داشت که در مجموع غیر قابل جایگزینی است. آنسو با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، کشته شدن حسن نصرالله ضربه چشمگیری به حزب الله و حامی اصلی ایرانش خوانده شده.
تشکر. شنوندگان گرامی، ژعفر احمدی بود با تحولات اخیر خاورمیانه بعد از کشته شدن رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله. در حملات شب گذشته اسرائیل بر بیروت پایتخت لبنان این رهبر حزب الله جان داد. طوری که در گزارش‌ها شنیده شد، حزب الله همین خبر را تایید کرده. با این حادثه اکنون مسیر آزاد در شرق میانه به کدام سمت می رود؟ همین سوال را با کارشناس امور خاورمیانه نثار احمد شیرزی در میان گذاشته.
نشان می دهد که اوضاع در شرق میانه به وخامت می رود و آنچه که ادعا می شد یا قوت از طرف ایران در حمایت موضوعات شرق میانه با خصوص علیه اسرائیل ادعا می شد، او ادعا کاذب برآمد. اسرائیل با قوت تمام به امور برنامه خود ادامه داد و هیچ گونه واکنش های جهانی و کنوانسیون های حقوق بشر و کشتار غیر نظامیان در غزه را برش اهمیت نداد و دنبال برنامه های خود است. میبینیم که اسرائیل با قوت بیشتر حمل میکنه به خاطر سرکوب مخالفین و کسایی که داد از مخالفت با اسرائیل میزدن کاری نکردن. خبر پیشتر نشد که رهبر جمهوری اسلامی ایران هم به خاطر حفظ جانش در جای امن انتقال پیدا کرده. نشان میده که تحرکات بیشتر هم شاید اسرائیل در نظر داشته باشد.
اما تو یک حمله که صورت گرفته، آیا امکان از این زیاد میکنه که کشورهای دیگه منطقه عکس العمل نشان بتن و یا به برخورد یا جنگ یا هر چی که است داخل شون؟
ببین، من احساس میکنم که حلقه حمایت از اسرائیل در طول سالها بیشتر بوده. حتی یک تعداد کشورهای بغیر از لبنان و ایران، یک تعداد کشورهای اسلامی در این قبال خاموش بودن، بخصوص کشورهای عربی، کشورهای نزدیک همین حلقه یا شرق میانه. من احساس از این نمی کنم که دیگه کشورها شامل از این جنگ شوند. و ایران هم تو تهدیدهایی که می کرد که ما حمله می کنیم، دیدیم با کشته شدن اسماعیل هنیه کدام کار نکردن، حال با ترور یا کشته شدن حسن نصرالله و معاونش و یک تعداد فرماندهایش حتی دخترش، واسه که اینا دنبال عزیز نه که رهبر خود پنهان کنن. من احساس از این نمی کنم که جنگ وسط پیدا کنه یا کشورهای دیگه در کنار لبنان یا ایران استاد شون، اما حلقه حمایت اسرائیل ما قوی تر احساس میکنم.
سر صلح خاورمیانه ای عمل چقدر تاثیر خواهد داشت؟ آیا صلح ممکن میسازه یا غیر ممکن؟
من فکر میکنم که روند پروسه صلح خاورمیانه را چنین برنامه کنتر میسازه و اسرائیل و شرکایش دنبال صلح در خاورمیانه نیستند. اینا دنبال از اینند که مخالفین خود از طریق نظامی سرکوب کنند و تو ثابت هم شد کشته شدن اسماعیل هنیه و حالی حملهشان و حتی تهدید که حملات دیگه هم ادامه داره و میبینیم از قرائن معلوم میشه که اسرائیل باز برنامه کلانتر دیگه هم داره که حتی ایران ایراد کرده.
به نظر شما موضوع آتش بس چی میشه؟ حال خود اسرائیل بسیاری اهداف را که میخواست از بین برده به نظر خودش. شما فکر میکنین که آیا اسرائیل حاضر خواهد شد که بعد از این حادثه به طرف آتش بس بره؟
این وضعیتی که اینا ادامه میتن، فکر نمیکنم که اینا دیگه کدام آتش بس در میان باشه یا علاقمند با آتش بس باشن یا حتی با اون فیصله شورای امنیت و سازمان ملل و کشورهایی که در نهادهای حقوق بشر هستن در این قبال صحبت هایی کردن وقتی که تو نامه که فکر نمیکنم که دیگه آتش بس در بین باشه.
صحبت بود با نثار احمد شیرزای، کارشناس امور خاورمیانه، در رابطه با حالات کنونی شرق میانه. در پیوند با کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان و پیامدهای آن، همکارم حمید حکیمی با ایلیا جزائری، خبرنگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه صحبت کرده است. در این صحبت نخست از او درباره جزئیات بیشتر این موضوع پرسیده.
بله، دیروز بعد از ظهر جمعه منطقه زاهیه یکی از بخش‌های منطقه زاهیه هدف حملات شهید هوای اسرائیل قرار گرفت. حدود 10 حمله شده، گفته میشه از موشک‌های از بمب‌های سنگ‌اشکن استفاده شده. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در این حمله حسن نصرالله در حزب الله لبنان به همراه شماری از فرماندهان این گروه کشته شدند. این اعلام اسرائیل هست. وضعیت در لبنان بسیار بحرانی است. حملات ارتش اسرائیل ادامه پیدا کرد، از جمله منطقه زاهیه، حومه جنوب بیروت و دیگر منطقه در لبنان که گفته میشه حزب الله درش انبارهای تسلیحات داره یا برخی مسئولان حزب الله در این منطقه حضور دارند.
واکنش‌ها در ایران به این موضوع چیست؟
مهمترین واکنش رو علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشته، بیانیه صادر کرده و گفته اسرائیل رو نیروهای مقاومت شکست خواهند داد، خواسته از جان در کنار لبنان و به گفته اون نیروهای مقاومت بایستن. این عمده‌ترین واکنش بود. صحبت از کشتار مردم لبنان کرده و یک بیانیه روتینی بود که صادر میشه، اما در این بیانیه به مسئله اشاره کرده که بعضی ها ازش اشاره تلویحی به احتمال کشته شدن حسن نصرالله کردن، چون گفته ساختار حزب الله به گونه‌ای نیست که با رفتن رهبرانش فرو بپاشید. یعنی علی خامنه‌ای اومده پیشتر، هم علی لاریجانی مشاور رهبر ایران هم این صحبت ها رو تکرار کرده.
آها، گفته میشه که علی خامنه‌ای به یک مکانی امن در تهران منتقل شده. این مورد چیز زیاد است؟
نه، این رو خبرگزار رویترز به نقل از منبع گفته، منابع دیگه در این باره صحبت نکردن. خب از شب گذشته خبرهای بسیار متفاوت و زد و نقض در رسانه ها منتشر شده، بخاطر اینکه خبر اول جهان هست الان اتفاقی در لبنان افتاده.
شما که با تحلیلگران صحبت کردین و همواره موضوع را دنبال کردین، تبعات کشته شدن نصرالله چی خواهد بود؟
به این دو اتفاق دو راه بیشتر نداره تبعاتش، دو اتفاق بیشتر نمیتونه داشته باشه. یکی یا اینکه جنگ به نوعی مختومه بشه، کم کم لبنان به وضعیت نرمالتر برگرده با وجود که با حضور کمتر حزب الله، که این نیازمند دخالت‌های جهانی هست، دخالت‌های بین‌المللی و میانجیگری‌های بین‌المللی برای ورود به وضعیت سیاسی لبنان، یا اینکه ما شاهد جنگی گسترده در منطقه خواهیم بود. معلوم نیست الان حزب الله چقدر از توانایی‌هاش رو حفظ کرده، مشخص نیست آیا این کسانی که از حزب الله موندن می‌خوان چه اقدامی بکنن، و هنوز مشخص نیست گروه‌های متحد حزب الله می‌خوان چه کاری بکنن. این دو راه بیشتر نداره. ما الان در یک نقطه عطفی هستیم که یا شاهد این هستیم که منطقه به سرعت به سمت آرامش بره، یا به سمت تشدید تنش و یک جنگ گسترده.
صحبت بود با ایلیا جزائری، خبرنگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
موضوع خاورمیانه را بعد از کشته شدن رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله ادامه میده. حمید حکیمی در این گزارش خود به زندگی نامه خود حسن نصرالله پرداخته است.
حسن نصرالله که بیش از 3 دهه رهبری حزب الله لبنان را در دست داشت، در حدود 2 دهه گذشته برای فرار از حملات احتمالی اسرائیل به زندگی مخفی روی آورده بود. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و شاخه سیاسیش را تروریستی نمی‌داند. روی اسرائیل روز شنبه 28 سپتامبر اعلام کرد که حسن نصرالله در حملات پس از ظهر روز جمعه اسرائیل در بیروت کشته شد. ساعتی پس از این اعلام حزب الله هم به گونه رسمی این خبر را تایید کرد. حزب الله لبنان یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است که بخش بزرگی از جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. حسن نصرالله قدرتمندترین چهره تاریخ حزب الله لبنان از زمان جنگ بین این گروه و ارتش اسرائیل در تابستان 2006 به ندرت در انظار عمومی ظاهر می شد و محل زندگی او نیز به شدت مخفی نگه داشته می شد. برخی روزنامه نگاران و شخصیت‌هایی که با او ملاقات کردند گفتند که نیروهای حزب الله آنان را برای دیدار با نصرالله با موترهای پوشیده از پرده‌های ضخیم و با تدابیر امنیتی شدید به مکان نامشخص هدایت می‌کردند. حسن نصرالله 64 ساله در 1960 در منطقه برج حمود در حومه بیروت و در یک خانواده پرجمعیت به دنیا آمد. پدرش عبدالکریم از اعضای حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه بود. با آغاز جنگ لبنان در سال 1975 خانواده حسن نصرالله مجبور شدند که به جنوب لبنان برگردند و در آنجا به جنبش عمل یا امید که یک سازمان سیاسی و شبه نظامی شیعی است بپیوندد. او مدتی برای تحصیل به شهر نجف عراق رفت و در آنجا با عباس موسوی که بعداً رهبر حزب الله شد معرفی شد. نصرالله پس از بازگشت به لبنان در سال 1982 با موسوی به حزب الله، سازمان جدید شیعی لبنان که تحت حمایت ایران تشکیل شد، پیوستند. او پس از مدتی در سال 1989 برای تحصیل راهی شهر قم در ایران شد، اما با جنگ نیروهای حزب الله و عمل با یکدیگر مجبور شد به لبنان برگردد. در سال 1992 و پس از ترور عباس موسوی رهبر وقت حزب الله، حسن نصرالله به عنوان رهبر این گروه انتخاب شد. در دوران رهبری نصرالله، حزب الله توانست که با حمایت‌های مالی و تسلیحاتی ایران به یک نیروی سیاسی قابل توجه در لبنان نیز تبدیل شود. نصرالله علاوه بر توسعه انبارهای تسلیحاتی حزب الله، از جمله موشک‌های با دقت بالا، تعدادی اعضای نظامی این گروه را بر اساس برخی گزارش‌ها به 100,000 افزایش داد و به مرور زمان به چهره کاریزماتیک در حزب الله تبدیل شد. کشته شدن هادی پسر ارشد حسن نصرالله در سال 1997 محبوبیت او را در میان هوادارانش بیشتر کرد. مهمترین رویداد مرتبط با حزب الله در سال 2000 میلادی رخ داد، زمانی که حزب الله در دوران رهبری حسن نصرالله سرانجام نیروهای اسرائیلی را از جنوب لبنان بیرون راند و به یک اشغال 18 ساله پایان داد. حسن نصرالله در دوران رهبری خود نه تنها نفوذ خود را در لبنان گسترش داده، بلکه با به دست آوردن حمایت ایران در پی افزایش این نفوذ در منطقه و مداخلات در دیگر نقاط دنیا بوده است. این نفوذ به ویژه در سال 2013 با اعلام حمایت از رژیم بشار اسد در جنگ داخلی سوریه بیشتر شد. کشورهای عربی مثل بحرین، کویت، مراکش و حتی جمهوری آذربایجان از نفوذ حزب الله در خاک خود برای تحریک گروه‌های شیعه ناراضی اند و اظهار نگرانی کردند. از زمان آغاز جنگ در غزه در 7 اکتبر 2023 حزب الله با پرتاب راکت و تیاره‌های بدون سرنشین به شمال اسرائیل موجب آوارگی بسیاری از غیر نظامیان ساکن در دو سوی مرز اسرائیل و لبنان شده است.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایران، پاکستان، روسیه و چین در حاشیه 79 نشست مجمع عمومی ملل متحد در مورد افغانستان نشست 4 جانبه برگزار کردند. در اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه ایران روز جمعه 27 سپتامبر آمده که این نشست به ابتکار ایران در نیویورک برگزار شده بود. به اساس اعلامیه یاد شده، ایران از وضعیت امنیتی در افغانستان هشدار داده و گفته که گروه‌های تروریستی از جمله داعش و القاعده نه تنها مردم افغانستان بلکه امنیت مردم منطقه را نیز تهدید می‌کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
به ادامه نگرانی‌ها از فعالیت‌های تروریستی در افغانستان، وزیران خارجه ایران، روسیه و چین و وزیر دفاع پاکستان در حاشیه 79 نشست عمومی ملل متحد نشست 4 جانبه را برگزار کردند. وزارت خارجه ایران روز جمعه 27 سپتامبر در اعلامیه منتشر شده در مورد تاریخ دقیق این نشست چیزی نگفته، اما افزوده که این نشست در مورد نگرانی‌ها از وضعیت امنیتی در افغانستان به ابتکار ایران برگزار شده بود. به اساس اعلامیه، ایران از وضعیت امنیتی در افغانستان هشدار داده و گفته که گروه‌های تروریستی مثل داعش و القاعده نه تنها مردم افغانستان بلکه امنیت مردم منطقه را نیز تهدید می‌کند. در اعلامیه به نقل از سعید عباس چی وزیر خارجه ایران آمده که آنها باید در بخش مبارزه در برابر تروریسم همکاری هایشان را تقویت کنند و به گفته او جبهه متحد را در برابر این گروه های ویرانگر ایجاد کنند. او افزود که پیامشان باید واضح باشد که تروریسم در افغانستان و در منطقه جا ندارد. به گفته عراقچی، همسایه های افغانستان نمی توانند اجازه بدهند که تروریسم و خشونت همراه با افرادگرایی در افغانستان ریشه پیدا کند. وزارت خارجه ایران گفته که در این نشست 4 جانبه در مورد مهاجران افغان در آن کشور، بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان و اجتماعی و برخی موضوعات دیگر نیز بحث صورت گرفته است. این اظهارات در حالی مطرح می شوند که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز در 79 مجمع عمومی ملل متحد روز جمعه اظهارات مشابه داشته است. شریف گفته که حکومت طالبان باید در داخل افغانستان برای از بین بردن همه گروه‌های تروریستی گام‌های مؤثر بردارد، به ویژه در برابر کسانی که به گفته او مسئول تروریسم فرامرزی در برابر کشورهای همسایه هستند. صدر اعظم پاکستان افزوده که در این میان شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش، القاعده و گروه‌های وابسته به آن، تحریک طالبان پاکستان یا TTP، فتنه الخوارج، مجید بریگید، بلوچ لیبریشن آرمی و دیگر گروه‌های تروریستی شاملند که به گفته او در خاک افغانستان دیده شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد نگرانی‌های تازه کشورهای همسایه از تهدیدهای موجود از سوی داعش و دیگر گروه‌های تروریستی به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این چنین نگرانی‌ها را بی اساس خوانده و گفته بود که گروه‌های تروریستی در افغانستان فعالیت ندارند. از خاک این کشور به ضد هیچ کشور تهدید متوجه نیست و امنیت پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و خودش باید برای آن راه حل پیدا کند. حکمت الله حکمت از جمله آگاهان امور بین الملل میگوید کشورهای منطقه و جهان باید برای از بین بردن تهدیدهای تروریستی به جای نشستها، اعلامیه و نگرانیهای پیهم بر پاکستان فشار وارد کنند تا دست از حمایت گروههای تروریستی بردارد.
افغانستان که ترهگر و فعالیت‌های
تروریستی هنوز هم در افغانستان وجود دارد، اما به سطح پایین. یگانه کشوری که به فرستادن، تمویل و پرورش گروههای تروریستی دست دارد، آن ارتش و استخبارات پاکستان است و همه جهان از این موضوع آگاه هستند. این کشورها باید از پاکستان بپرسند که چرا از داعش حمایت میکند و آنها را برای عملیات به افغانستان میفرستند.
پاکستان تردید و پابندی عملیات کرده.
گفتن است که گروه حمایت و نظارت از تحریم‌های ملل متحد نیز به تاریخ 11 اسد در گزارش 34 صفحه‌ای خود در مورد شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش، شبکه القاعده و گروه‌ها و افراد مربوط به آن ابراز نگرانی کرده، گفته بود که گروه توریستی داعش هنوز هم یک تهدید جدی در منطقه است و توریسم را در بیرون از افغانستان گسترش می‌دهد. از سوی هم بر علاوه پاکستان و ایران، برخی از کشورهای دیگر در منطقه نیز از فعالیت‌ها و موجودیت گروه‌های تروریستی از جمله شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش ابراز نگرانی کرده بودند. تنها در ماه سنبله گذشته شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت دو حمله در کابل و دایکندی را به عهده گرفته که به اساس معلومات حکومت طالبان در این دو حمله 20 تن کشته و 19 تن زخمی شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از نزدیکان جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی و سیاسی ادعا میکنند که او از سوی حکومت طالبان بازداشت شده و به محل نامعلوم انتقال یافته است. یکی از آنان که نخواست از او نام برده شود، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای کوهستانی بیمار است و نزدیکانش نگران وضعیت صحی او اند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی جواب نداد، اما حکومت طالبان تا کنون بازداشت آقای کوهستانی را تایید و یا رد نکرده است. بیشتر در این گزارش با هم می‌شنویم.
و وقتی که اینا به مسیر امی آدرسی که میگیرن و امی تماس آخری که دریافت میکنن حرکت میکنن، بعد از او گوشی هایشان خاموش میشه و دیگه تا اکنون اطلاع دقیقی در موردشان نیست.
یکی از نزدیکان جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی و سیاسی است که میگوید او روز پنجشنبه 26 سپتامبر از منطقه سرای شمالی کابل ناپدید شده است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع از او در گزارش نام برده شود و به شرط تغییر صدای اصلیش، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که حکومت طالبان او را بازداشت کرده و به محل نامعلوم انتقال دادند.
روایتی که از همسایا و خانواده رسته ای بوده که گروه طالبا حتی پشت دروازه آمدن اینا، و فکر کنم که پرسان کردن از همسایا که خانه خانه کی بوده و در اینجا چرا آمدن، دلیل آمدنشون اینا را گفتن. و بعد از او فکر کنم در آخر امروز، در وسط امروزش اینا از خانه به بیرون میرن، البته در قسمت سرای شمالی میباشن که اینا من نمیفهم که دقیق از کدام ساحه دستگیر شدن، یعنی بین ناحیه 11 و ناحیه 17 اینمی دوتا مسیری است که اینا بازداشتن، دقیق تال ساحهش معلوم نیست.
او افزود که مشخص نیست آقای کوهستانی با کدام اتهام بازداشت شده، اما خانوادهش نگران وضعیت صحی او اند.
هرچند که اینا یک آدم مریض هستن، یک آدمی بودن که تحت نظر دکتر بودن و مرتب باید با دکتر خود ملاقات میکردن و دوایی که داشتن باید مرتب و منظم روزمره استفاده میکردن، ما بسیار نگرانش هستیم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش های رادیو آزادی جواب نداد، اما حکومت طالبان تا کنون بازداشت آقای کوهستانی را تایید یا رد نکرده است. پیش از این برخی از رسانه ها به نقل از منابع نزدیک به جاوید کوهستانی گزارش دادند که افراد استخبارات طالبان او را روز پنجشنبه از منطقه سرای شمالی کابل بازداشت کردند. بازداشت جاوید کوهستانی واکنش هایی را در پی داشته است. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، گفته که آقای کوهستانی به اعتبار عفو عمومی طالبان در افغانستان به سر می برد. او در بخش از سخنرانیش که ناوقت روز جمعه در شبکه اکس نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر ملل متحد در جنوا به نشر رسیده، چنین می گوید:
البته که الان در شبکه
شنیدم که آقای جاوید کوهستانی، یک تحلیلگر سیاسی مشهور، ظاهرا توسط استخبارات طالبان از نزدیک خانه‌اش در کابل ربوده شده است. او با پیشنهاد به اصطلاح عفو طالبان اعتبار کرده بود.
جاوید کوهستانی پیش از حاکمیت دوباره طالبان در رسانه‌ها به عنوان آگاه نظامی و سیاسی حضور می‌یافت، اما پس از حاکمیت طالبان هیچ فعالیت رسانه‌ای نداشت. بر اساس گزارش‌ها، جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی و سیاسی پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به یک از کشورهای همسایه رفت و سال گذشته با توجه به فرمان عفو عمومی رهبر طالبان به کابل بازگشت.